أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أم الغاصم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: فتم ميقات ربه 40 ليلة. شب 40 آقا ابو عبدالله الحسین از اول ماه محرم، ایامی که در خدمت دوستان بودیم که شب هفتمین جلسه او هست، شبهاتی رو پیرامون عزاداری امام حسین که از طرف افراد مختلفی طرح میشد عنوان میکردیم و جواب میگفتیم. یکی از این شبهات داستان زیارت امام حسین که طرح کردیم، که میگفتن یک گروه تکفیری تحت عنوان فرقه وهابی به ما شیعه اعتراض میکنند و به تمام مسلمانان، نه فقط شیعه، که شما میرید زیارت و زیارت شرک بدعت است. این به جلسه گذشته پاسخش رو به شما داد. مون داستان این پیاده رفتن به زیارت امام حسین علیه السلام. چند نکته را خدمت دوستان عرض کنم. اولا در میان عبادات هیچ عبادتی وجود ندارد که ثوابش از ثواب زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام بیشتر باشه. این رو منده با فحصی که در روایات دارم خدمت شما عرض میکنم و شما از من به عنوان یه اصل موضوعی قبول کنید. هیچ عملی از اعمال عبادی ما نیست که ثوابش از زیارت امام حسین بیشتر باشه، و ثواب زیارت امام حسین از همه عبادات بیشتر است. این نکته اول. نکته دوم، زیارت همه معصومین علیهم السلام یه ثواب مشترک داره و اون ثواب مشترک بهشت. هر کدام از معصومین، چه پیغمبر، چه فاطمه زهرا، چه امیرالمومنین، چه 11 فرزند امیرالمومنین تا امام حسن عسکری، امام زمانم که زنده هستند، هر کس برد زیارت قبور هر کدام از 13 معصومی که از دنیا رفتن، ثواب زیارت او بهشت است. تو روایات داریم وجبت لهل جنه، بهش برش واجب می شود. ولذا همین عنوان را هم که در مورد زیارت فاطمه معصومه دختر موسی بن جعفر در قم داریم، موجب شده که از فاطمه معصومه تعبیر می کنند به معصومه، چون این ثوابش ثواب زیارت معصومی علیه السلامه. پس این هم نکته دوم. نکته سوم، آیا این پیاده رفتن به زیارت امام حسین، آیا این یک بدعت است؟ که الان گوشه و کنار تو دستگاه های تبلیغاتی وهابیت دارد گفته میشد، بعضی از ما شیعه ها تقریبا تو همین مایه حرف زدند. آیا این بدعته؟ دیدم یک کسی گفته بود بله همچی چیزی نبوده، اول کسی که این رو تأسیس کرده جناب حاج میرزا حسین نوری است که حاجی نوری متوفای 1320 قمری صاحب مستدرک الوسائل و کتاب‌های دیگر. حاجی شروع کرد اینو از نجف
و یک
عده‌ای چه کردن؟ از آئین علما تبعیت کردن و الان رسیده است به اینی که می‌بینید. گفته بود بله این سابقه ای ندارد. ببینیم آیا داستان همینه؟ سابقه ای ند. ببینید اونی که آدم دردش خیلی میاد آن اینجاست که خودی به آدم تیر میندازد، خودی به آدم سنگ پرتاب میکند. وهابی حسابش پاکه، نشسته پاکه. خب جواب اونا روشنه، جواب وهابی ها رو بدیم تا برسیم به جواب بعضی از خودی ها بود. و اما جواب وهابی ها زیارت و عصرشو که ثابت کردیم استحبابشا. و اما ای کسی پیاده بره زیارت، خب ما یه روایت داریم از پیغمبر اکرم، سنی ها می روایت رو نقل میکنن تو کتاباشو، ما نقل میکنیم، همه قبول دارن. و اون این است که افضل الاعمال احمزها، اون عملی از همه عملها ثوابش بیشتر است که چه باشد؟
زیارت امام
که سخت‌تر باشه. اون عملی که سخت‌تره ثوابش هم بیشتره. خب شما بشینید تو ماشینی که زمستون بخاری داره تابستون کولر داره بری زیارت، یا پیاده بری تو زمستون و تابستون گرما و سرمای هوا، کدوم سخت‌تره؟ واضح پیاده رفتن سخت‌تره. پس بنابراین پیاده رفتن ثوابش بیشتر. یعنی این اطلاق این روایتی که خود عامه اهل سنت نقل میکنن همه مسلمان ها قبولش دارن میگیره، پیاده رفتن به زیارت امام حسین میشد مصداق افضل الاعمال احمزها، بالاترین اعمال عبادی سختترین اونهاست، بنابراین ثوابش میشد بیشتر پیاده رفتن. این یکی. یه روایت دیگه برای اهل سنت میخونم از صحیح بخاری جلد اول صفحه 218 میفرمایند، این روایت مال پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم، من اقبر قدمه فی سبیل الله حرمهما علی النار، کسی که دوتا پاش در راه خدا غبار روش بنشیند خدا دو پای او رو بر آتش جهنم حرام می کند. کسی که بر روی پاهاش غبار بنشیند خدا پاهای او را بر آتش جهنم حرام می کند، در حالی که غبار در راه خدا باشد. سوال: زیارت امام حسین علیه السلام راه خدا هست یا نیست؟ واضحه که راه خدا هست، واضحه که زیارت امام حسین راه خدا هست. بنابراین اینایی که پیاده میرن غبار رو پاشون میشینه، فرمودن پیغمبر، این روایت مال صحیح بخاری بود و کتابای سنی هاست و مال ما نیست، وهابی اگه راست میگه سنیه باید این روایت قبول کنه، اگه نه سنی نیست اهل بدعته اون حرف دیگری است. کسی که در راه خدا رو پاهاش غبار بنشیند خدا پاهای او رو بر آتش جهنم حرام میکند، پاش دیگه تو جهنم نمیره. پاش که تو جهنم نره یعنی خودش هم تو جهنم نمیره، چون نمیشه یکی پاش بیرون جهنم باشه خودش تو جهنم باشد که. خب و واضح است مستاق اتم مؤکمل سبیل الله حسین علیه السلام و زیارت امام حسین، بنابراین اطلاق این روایت هم میگیردش. این تا اینجا جواب سنی ها، جواب وهابی ها که میگن این زیارتی که شما میرید، و اما جواب اون بعضی خودمونی هامون که مطلب رو نفهمیدن، میگن این داستان بدعته، تا قبل حاجی نوری نبود. حاجی نوری 116 سال پیش از دنیا رفته، میگن تا قبل حاجی نبود و این رو حاجی گذاشت. کی این حرف رو زده؟ کی گفته نبود؟ پس این روایت هایی که الان براتون میخونم چیه؟ پس صاحب وسائل شیخ حر عاملی در مدفون در کجا؟ در مشهد تو صحن اسماعیل طلا که وایسید، او پنجره‌ای که میخوره بلا میره پایین، قبر شیخ حر بپرسید نشونه دون میدن. صاحب وسائل در جلد 14 وسائل صفحه 442 از چاپ 30 جلدی بابی رو منعقد میکند، مشی الی زیارت الحسین، ثواب پیاده رفتن به چی؟ به زیارت امام حسین. صاحب وسائل که 300 سال قبل حاجی نوریه، 200 سال اقلا قبل حاجی نوریه، چی شما میگید حاجی نوری این کار رو درست کرد؟ اینا همه بی اطلاعیه. برو از صاحب وسائل قبلتر، جناب ابن قولوی. ابن قولوی استاد شیخ مفیده، استاد شیخ مفید است. جناب ابن قولوی یعنی قرن چهارم هجری از دنیا رفته، یعنی بیش از 1000 سال پیش. جناب ابن قولوی کتابی دارد به نام کامل الزیاره، یه بابی اونجا منعقد کرده است، بابشو برای شما میخونم. الباب التاسع والاربعون، باب 49 کامل الزیارات ابن قولوی. ثواب من زار الحسین راکبن و ماشیا، ثواب او کسی که بره زیارت امام حسین سواره و پیاده، ماشیا یعنی پیاده. خب 1000 سال پیش روایتاشو تو کتاب کامل الزیاره، تو کتاب ثواب الاعمال شیخ صدوق، تو کتاب تهذیب شیخ طوسی روایتاشو ذکر کردن. اون وقت این آقا در اثر بیسوادی میگه این مال حاجی نوریست؟ اگه شما بیسوادی تقصیر ما چیه؟ حالا روایت کامل الزیاره رو برای شما میخونم. کامل الزیاره باب 49، همین عنوان بابی که گفتم، حدیث اول از حسین ابن سویر ابن ابی فاخته از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. میگه امام صادق به من فرمودن یا حسین، حسین ابن علی ابن حسین ابن سویر ابن ابی فاخته، راوی این روایت، میگه اسممو صدا زدن فرمودن من خرجم این منزلهی یورید زیارت قبر حسین ابن علی، هر که از خونش بیاد بیرون بخواد برد زیارت امام حسین، امکان ماشیم کتب الله به کل خطوت حسن. اگه پیاده بره هر قدمی که برمیداره خدا بابت هر قدمش یک حسنه به او میدن، یه ثواب. و مها انه سیئه، یکی از گناهاش هم خدا پاک میکنه بابت هر قدم. و الان کسانی تو کربلا امشب رسیدن که بیش از 500 کیلومتر راه را پیاده آمده اند. ببین چند قدم میشن، 500 کیلومتر راه از بصره اومده، از بصره تا کربلا 500 کیلومتر. دو هفته هم طول میکشه، 14 روز کامل این راه را طی میکند میاد. حالا شما فکر کردید فقط عراقیان از تمام دنیا شیعیان میان روز اربعین، غیر شیعیان از تمام دنیا، خود اهل سنت هم میان زیارت امام حسین، مسیحیان میان زیارت امام حسین، مسیحیان میان. عراق 3% مسیحی داره، 3%، یه مقدارشون تو خود بصره هم هستن. یک سال ما مشرف بودیم، یکی از آقایون کربلا میگفت مسیحیه پیاده از بصره آمده بود کربلا اربعین، بعد آمده بود میگفت، ایشون میگفت آمده بود دم دفتر من سوال کرده بود من مسیحیم، 500 کیلومتر پیاده آمدم زیارت حسین، اجازه دارم برم داخل حرم یا اجازه ندارم؟ اگه اجازه میدید برم داخل، اگه اجازه نمیدید از همینجا برگردم. حواست هست؟ یعنی گفته بود مذهب و دین شما چه حکم میکند؟ من مسیحی میتونم وارد حرم امام حسین بشم؟ گفت بهش گفته بودن بله وارد شو، هیچ طور نیست، برو تو حرم. وارد حرم شده بود، زیارت کرده بود. یعنی حسین آقا یک وجودی است که عالم عاشق امام حسین، حسین رو همه دوست داره. من کسی که عقل درست حسابی نداشته باشه، حسین مجموعه زیبایی هاست، من کسی میشه زیبایی رو دوست نداشته باشه؟ حسین نوره، مگه کسی میشد نور رو دوست نداشته باشه؟ تاریکی رو دوست داشته باشه؟ حواستون هست؟ حسین این، و لذا همه اظهار علاقه، و لذا جمعیت امسال اربعین آماری که دارن میدن میگن حدود بالای 20 میلیون. 20 میلیون رو میدونه یعنی چی آقا؟ یعنی 3 برابر، 4 برابره حج خانه خدا، بیشتر 6 برابر حج. ما 2 سال پیش من مشرف حج بودم، عید قربان افتاد جمعه، سعودی ها تدارک 2 میلیون حاجی ها دیده بودن، تا عید قربان افتاد جمعه 1 میلیون از خود مملکت خودشون اضافه شدن، آمار حج شد 3.5 میلیون. کنترل از دست سعودیا در رفت، دیگه نمیتونستن کنترل کنن جمعیت ها. شد 3.5 میلیون آماری که رسما سفر آخر حج من 91 بود، شد 3.5 میلیون. 1.2 میلیون نفر که جمعیت اضافه شد دیگه کنترل نداشتن. ما شب عید، شام عید قربان، شب 11 از منا میخواستیم بریم مسجد الحرام، 4 ساعت تو ترافیک گیر افتادیم، 4 ساعت، در حالی که این مسیر رو سالهای قبلش 30 ساعت میرفتیم. کنترل دیگه نمیتونستن بکنن. 3.5 میلیون شد، حالا جمعیت 20 میلیونه، یعنی از 2 میلیون 3 میلیون حاج 6 برابر 7 برابر بیشتر داستان امام حسینه. حواستون هست؟ یا آقای به من میگفت آقا این درسته که 20 میلیون میرن حج، 20 میلیون میرن زیارت امام حسین، 3 میلیون میرن حج، این کسر شأن خدا نیست؟ یعنی مشتریای امام حسین بیشتر مشتریای خدا ها؟ میگفتم این حرفا مزخرف که بزنی، چی چیه؟ اینا هم که میرن زیارت امام حسین، برای کی دارن میرن زیارت امام حسین؟ ها؟ برای خدا دارن میرن زیارت حسین. گفتم این حرف تو مثل حرف اون پیرزنه بود که تو قم وقتی مرحوم آیت الله بروجردی داشت گنبد مسجد اعظم رو می ساخت، پیرزنه آمده بود با آقای بروجردی گفته بود آقا این گنبد مسجد اعظم که شما دارید می سازید از گنبد فاطمه معصومه بزرگتره، این اهانت به فاطمه معصومه است. یا شما مشهد که بری زیارت، گنبد مسجد گوهرشاد از گنبد امام رضا چیه؟ بزرگتره. خب اون وقت گوهرشاد خانومی که مسجد گوهرشاد رو ساخته است، بله، آیا او اهانت کرده به امام رضا؟ گنبد مسجد بزرگتر از گنبد امام رضا؟ نه، هیچ اهانتی نیست. خیلی خوب، اینجا هم همین جور است. اونایی که میرن زیارت امام حسین برای خدا به حساب خدا میذارند و میرن زیارت حسین، غیر اینه؟ بنابراین کجاش اینه که اون کمتر. و در ثانی این دولت سعودی است که نمیگذارد مسلمان ها حج برن، حج آزاد بکنه، ببین چقدر مسلمان میرد حج، نمیگذارد. الان سالهای اخیر حتی برای خود سعودیام نمیگذارن موسم حج بیان برای مکه، یعنی اونایی که تو مملکت سعودی اندار، نه اونایی که برای خود سعودیایی که ساکن شهرهای دیگه هستن در موسم حج قدغن اجازه ورود به مکه را نمیدن مگر چند سال یه بار. و اینا جلو مردم رو گرفتن حج نرن، اگه آزاد کنن ببین حج چه خبر میشن. حواست هست؟ بنابراین این خیلی حرف ابلهانه است. این یکی روایت رو برات بخونم. گفتن اگه کسی از خانش بیاد بیرون پیاده برد زیارت امام حسین با هر قدمی یک حسنه براش نوشته میشه، یه گناه ازش پاک میشه تا اونجایی که برسد به حرم امام حسین. وقتی میرسه به حرم کتبه الله من المفلحین المنجهین، خدا او رو جزو رستگارا می نویسد، جزو اونایی که چی موفق شدن، رستگار شدن، نجات پیدا کردن، نجاح به سعادت رسیدن. حتی اذا قضا مناسکه، وقتی که دیگه زیارتش تموم میکنه میخواد برگرده، خدا او رو می نویسد من الفائزین، جزء گروه رستگاران. حتی اذا اراد الانصراف، وقتی میخواد دیگه برگرده خونشون، اتاه ملکون، یه فرشته میاد پیشش و قال ان رسول الله یقرأک السلام. میگه کسی که اومد زیارت امام حسین میتونی کی بهت سلام رسون؟ پیغمبر خدا بهت سلام رسون. و یقول لک، و پیغمبر به پیغام داد استعنف العمل فقط غفر فقط غفر لک ما مضا. پیغمبر بهت سلام رسون و گفت عمل تو از نو بگیر، گذشته ها بر تو چه شد؟ بخشیده شد، عفو شد، گناهان گذشته بخشیده شد. مواظب اعمالت از این به بعد باش، از نو اعمالت را از سر بزن. این ثواب کسی است که پیاده میره زیارت امام حسین. یکی از دوستان ما از نجف آمده اینجا، خودش از خانواده کاشورده تا از بفرمایید که دایزاده های ماست، از علم هست. در اصفهان یک آقای از اهل علم رو دید، را نمیتونه بره، گفت آقا من یه معالجه برای شما میکنم، اگه حرف من رو گوش بدی را میفتی. گفت چی کار کنم؟ گفت یه سال اربعین بیا زیارت امام حسین، آ پیاده برو. گفت من دو قدم را نمیتونم برم. گفت خیلی ها میان زیارت امام حسین مثل شما، آروم آروم میرن، حتی رو ویلچر هم یه هم میبینن از رو ویلچر را افتادن پیاده رفتن. یعنی تو خود مسیر شفا داده میشن، خدا شفاشون میده تو مسیر زیارت امام حسین. یه قصه ای براتون بگم. مرحوم آیت الله خادمی، شما دیگه یادتونه پیر مرد تو اسلام، آیت الله خادمی یه برادر دارن حاج آقا مجلس اسمش، تکیه هم داره تخت فولاد به اسم تکیه حاج آقا مجلس، همونجا خادمی ایشون یه کاری کرده. البته این کار نه، نمیخوام تایید کنم این حرکت ها، اما ایشون این کار انجام داده، یه اثری هم برش بار شده. ببینید دارم میگم من این کار رو تایید نمی کنم، لیکن اثری که برش وضع شده رو شاهد میگیرم. اینو مرحوم آقای آسمندلی مبارکه ای 70 سال پیش مرده، تو همین شهر منبر میرفت، کتابی دارد کشکول، تو کشکولش می‌نویسه. طور نیست بگم برای حدیث ها رو خودتون بخونید. تو حدیث ها میگه هر که زیارت امام حسین بره تا این که هفت یاده بره ثواب، هر قدمی ثواب 100 تا ثواب بهش میدن، 100 تا گناه ازش پاک میشه و خیلی دیگه دارد، تا جایی که به هر قدمی ثواب یک حج میدن، دارد به هر قدمی ثواب دو حج میدن برای زیارت امام حسین تا برد جلو. علایه حال یک کلمه، هر که برد زیارت امام حسین بهشت بر او واجب است. این آخر کلمه. بیان سر این قصه مرحوم مبارکی تو جنگش می نویسد کشکولش، با خط خودش بودن من دیدم، با خط مرحوم مبارکی میگه حاج آقا مجلس کربلا خونه داشت. یه روز عاشورا تو خونش هم روزه میگه، مبارکی می نویسه، آقای مبارکی میگه من رفتم صبح عاشورا روزه خونه حاج آقا مجلس تو کربلا، میگه گل مالیده بود به سرش و ریشش و خاک رو سرش ریخته بود و نشسته بود تو مجلس عزایی که تو خونش منعقد شده بود و منبری هم بالا منبر رو گریه میکرد. تا منو دید، منو نشون تعلق خودش، گفت مبارکی من دیشب یه خواب دیدم میخوام برات تعریف کنم. گفتم بگو. گفت من خواب دیدم دیشب پیغمبر خدا رو صلی الله علیه و آله و سلم. پیغمبر خدا رو خواب دیدم، گفتم که یا رسول الله اگر کسی خودش رو در مصیبت فرزند شما حسین بکشد چه حکمی دارد؟ بکشه با. میگه تو مجلس پیغمبر اشاره کردن به میرزای شیرازی بزرگ محمد حسن الحسینی صاحب فتوای تحریم تنباکو، گفتن از میرزا بپرس. میگه رفتن پیش میرزا مسئله رو پرسیدن، هر کسی خودش تو عزای امام حسین بکشه چه حکمی دارن؟ میگه میرزا گفت در حکم شهید است. میرزای شیرازی گفتن، میگه من از خواب بیدار شدم، سحر بود و من امرو قصد دارم خودم رو بکشم. حاج آقا مجلس پسر آسد ابو زعفر، پسر آسد صدرالدین صدر، برادر بزرگ حاج آقا حسین خادمی، میگه من پس مبارکی، میگه من دیدم این سید راست میگه، سیدیش گل کرده، این خوابم دیده، این امرو خودشو میخواد بکش. میگه من به خانوادش گفتم که اولادش اینا رو سازدم، گفتم این سید امرو حالش یه جور دیگه است. دیگه سیدی وقتی گل میکنه گل میکنه دیگه، سیدا میدونن خودشو، میگن سیدی گل کرد. میگه گفتم هر چیزی تیز و چاقو و اینا هست از جلو در میگه بله بچه‌هاش حتی قلم تراشی که تو جیبش بود ازش گرفتن و گفتم من مواظبش باشید یه وقت تنها نمونه و این میخواد امرو خودشو بکشه خیلی مواظب. میگه بهش گفتم آقا میدونی که خواب حجت نیست؟ گفت بله میدونم اما من این خوابو دیدم. گفتم آقا جون خواه اگه خواب دیدی چرا همون سحر خودت رو نکشتی که از خواب بیدار شدی؟ گفته بود میخواستم جلو مردم خودم رو بکشم تو مجلس عزای امام حسین. مبارکی میگه هرچه بهش گفتم این کار رو نکن، خواب حجت نیست، این حرکت رو انجام نده، صفر رفته بود تو این فکر که خودشو بکشه. خلاص میگه تا شد غروب عاشورا، غروب عاشورا رفته بود تو حرم امام حسین، زیارت خونده بود، رفته بود به سجده، معلوم نبود یه چاقو از کجا گیر آورده بود به سجده تو حرم امام حسین رفته بود، رگ گردنشو زده بود، همونجا تو حرم خون آمده بود. اول مردم فکر کرده بودن آب چیه، کم کم دیده بودن نه خونه، از کجا داره خون میاد، آمدن نگاه کردن دیدن سید بیحال افتاده، رگ گردنش زد. سید رسوندنش بیمارستان و بهداری اون وقت و چه و اینا و دوختن رگ گردن و خون بهش تزریق کردن و معالجش کردن و سید نجات پیدا کرد، حالش خوب شد. بردنش تو نظمیه، نظمیه اون وقت کی چیه؟ شهربانی قدیم، امروز اسمش پس چیه؟ نیروی انتظامی. بردنش تو نیروی انتظامی، گفتن قصه چی بوده؟ این رگ زدن و خون تو حرم امام حسین اینا. گفته بود جدم، گفته بود چه قصه بود؟ گفته بود خودم رگم رو زدم، رگ گردنم. گفته بود رئیس نظمیه بهش گفته بود، رئیس شهربانی، رئیس نیرو انتظامی، گفته بود آقا سید اولاد پیغمبر تو، گفته بود من تعصی کردم به جدم رگم رو زدم. گفته بود تو تعصی کردی به جدت رگت رو زدی، جدت که خودش رو نکش، یکی دیگه او رو کش، تو و خودت رو میکشی. گفته بود که بله خب شما نبودی اونجا که منو بکشی، در زمان امام حسین شمر و اینا بودن جدم رو کشتن، شما نبودید منو بکشید، منم خودم رو کشتم، رگم رو زدم. دیده بود مثل که سید گفته خب سید حالا که الحمدلله به خیر گذش برو، فرستادنش و خلاصه رهاش کردن. سید آمد و حالش هم خوب شد. این کار رو گفتم به شما، من تأیید نمی کنیم که کسی رگ گردن خودشو بزنه و خودکشی کند، اما این اثر رو میخوام برای شما بگم. مرحوم مبارکی مینویسه حاج آقا مجلس چند بیماری داشت، یه بیماریش که براش مصیبت بود داستان بول کردنش بود، که هم تکرر بول داشت هم تو بول کردن مجرای بولش تنگ بود و خیلی اذیت میشد، جوری که حتی از درد به فریاد میافتاد. گفت بعد این که رگ گردنشو زد، ایشون مینویسه مبارکی، هر کی هم شک داره بیاد خط مرحوم عثماندلی مبارکی رو میذارم جلوش، میگه بعد این که این کارو کرد تمام بیماریهاش به نحو معجزه آسا برطرف شد.
الله اکبر.
به نحو موج کاری را که حواست هست، کسی که برای امام حسین کاری را که هیچکی نگفته بکنن، رگ گردنشو بزنن. کی گفته رگ گردنتو بزن؟ هیچ. یه خواب دیده، درسته؟ یه خواب دیده. این آدم ساده طبق خوابی که دیده بوده رگ گردنش رو، این قصه رو همه میدونن، پیرمردای اصفهان میدونن، پیرمردای منبریای اصفهان میدونن قصه رگ گردن زدن حاج آقا مجلس عقبی مرحوم آیت الله خاتمی. گفتم به شما این کار مورد تایید نی، کسی نگه آقا گفت بری رگ گردنتون رو بزنید، فردا یه دیونه‌ای به رگ گردنش رو بزنه بگه آقا تو مسجد گفت رگ گردنتون رو بزنید. نه، این کار کاری نیست که به ما گفته باشند انجام بدهید، اما این سیدی کار کرده، کاری که دستورش صادر نشده. اون وقت حالا اگه کسی تو مجلس عزای امام حسین کاری که دستورش صادر شده، مثل پیاده رفتن به زیارت امام حسین، اینه که ائمه فرمودن، روایتش برات خوندم، خب اگه کسی این کار را انجام بده خدا شفاش نمیده به برکت امام حسین؟ کاری که نگفتن این سید کرده خدا شفاش داده، کاری که خود ائمه اولاد امام حسین گفتن اگه شما بکنی خدا شفاد نمیداد، و لذا اون آقا گفت به این آقایی که مشکل داشت تو راه رفتن، گفت آقا شما باید اربعین بیای کربلا، گفت نمیتونم، گفت با ویلچر بیارنده آسته آسته دستاتو بگیرن را بیفتی، یهو را میفتی. میگه اینقدر ما فلج داریم، مریض داریم، تو مسیر اربعین امام حسین میاد و خدا چی؟ شفاش میدد به برکت حسین علیه السلام. حواست هست آقا؟ این داستان امام حسین. و وقت که به شما میگم حسین کیمیاست، هر که دستش برسد به امام حسین، هر که حسین رو بشناسد، بسه. حالا یه داستان دیگه میخواستم بگم بمونه یه وقت دیگه، شب اربعینه، بذارید با هم یه قطره اشک در عزای امام حسین بریزیم، چون بمون که گفتن در عزای حسین گریه کنیم، گفتن مجلس عزا منعقد کنیم. ما امروز امشب مجلس عزا رو، روزه اربعین امام حسین و داستان جابر، جابر ابن عبدالله انصاری، عطیه میگه ما صبح اربعین حسین رسیدیم کنار فرات، جابر گفت به من عطیه منو ببر نزدیک فرات، میخوام غسل کنم برای زیارت حسین. میدونید غسل مستحبه برای زیارت امام حسین. میگه بردمش، جابر چشماش بیناییش کم شده بود، میگه بردمش من دم فرات، رفت آروم توی فرات غسل زیارت حسین کرد، آمد بیرون لباس نپوشید، مثل اونایی که محرمن یه لنگ بس به کمرش، یه حله لنگی انداخ رو سر و دوشش، دستشو داد به من، گفت عطیه منو ببر به طرف قبر حسین. میگه من دست جابر رو گرفتم آوردم به طرف قبر امام حسین. میگه هرچه نزدیکتر میشدیم قدماشو آهسته آهسته بر میداشت. میگفتم جابر چرا اینقدر آهسته میای؟ گفت میخوام تعداد قدمام بیشتر بشه، هرچه تعداد قدمام بیشتر بشه خدا ثواب بیشتری به من میده. و آقایی که میگه بدعته، جابر از اصحاب پیغمبر نیست، جابر روایت از پیغمبر نقل نمی کند، هر که برد ثواب فرزندم، زیارت فرزندم حسین، خدا به هر قدمی چقدر ثواب میدن. و وقت میگه آهسته آهسته قدم ها رو برداشت، رسیدیم نزدیک قبر حسین. به من گفت عطیه دست من رو بگذار رو قبر حسین. میگه وقتی دست جابر رو گرفتم گذاشتم رو قبر امام حسین، یه مرتبه تا دستش رو قبر حسین رسید یه شیهه ای زد، یه فریادی زد و جابر از هوش رفت. میگه من جابر رو به هوشش آوردم، وقتی به هوش آوردم گفت اینجا قبر حسین است، شروع کرد سلام کردن، گفت السلام علیک یا ابا عبدالله، بار دوم سلام کرد السلام علیک یا ابا عبدالله، بار سوم سلام کرد السلام علیک یا ابا عبدالله. بعد میگه گفت آقا چرا جواب جابر رو نمیدی؟ جابر همون کسی است که شما تو کوچه پس کوچه های مدینه هر وقت من رو میدیدی شمای حسین سبقت پیدا میکردی در سلام کردن به من، حالا من دارم سه باره سلام میکنم، شما جواب سلام من رو نمیدی. بعد میگه خود جابر جواب داد، گفت جابر چه توقعی داری حسین جواب تو رو بدن، در حالی که بین او و بین سر او منزل ها. سلام ما، سلام ما به سر انبری که یاد بکنم.